أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين إذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي مما لا يبتلى به شیخ فرمودن این علم اجمالی تشکیل نمی شود و موجب تنجیز نیست، چرا که علم اجمالی به حکم منجز نیست، علم اجمالی است به یک جریانی، یک موضوعی که در یک طرف مورد ابتلاست و اگر در واقع باشد مکلف و در طرف دیگه اگر باشد مکلف نیست، پس علم به تکلیف پیدا نمی شود. چرا در ما لا یبتلا به تکلیف نیست؟ بیانی داشتن شیخ که سه تعبیر درش بود به عرض رسوندی و عمده بحث دوم، گرچه اون بحثم برمی گردیم، اینه که اگر شک داشته باشد ملاک عدم ابتلا چیه دقیقا نمی دونیم، یه جاهایی شک میکنیم که این از مصادیق ابتلا یا عدم ابتلا کدومه. شیخ اول فرمود تجری فیه البراءه، نتیجتا طرف دیگرم حکمش مشکوک کن، نتیجتا براءت از کل. بعد فرمود مگر به اطلاق خطاب تمسک کنیم، دو. بعد فرمود در این صورت هم کن نه می شود از شبهات مصداقی مقید، سه. مرحوم آقای آخوند راجع به این فرازهای کلمات سر شیخ اشکالاتی مطرح کرده در حاشیه و در فواید الاصول و در خود کفایه. تعبیر کفایش این بود، دیروز عرض کردم، گفتن رجوع به اطلاق جایی است که شک به اصطلاح در صحت اطلاق محرز باشه، شک داشته باشیم که حالا مطلق گذاشته یا مقید. صحت اطلاق معناش اینه بتونه که بدون قید بگه، در حالی که در مورد ما شک کن فی ما یعتبر و فی صحته، نه شک که در اصل صحتش احراز نشده، بل شک کن فی ما یعتبر و فی صحته، یا به تعبیر آخوند لا فی ما اذا شک فی صحته. مرحوم آقای مشکینی اینو به این تعبیر معنا کرد که فرمود این بردش به شبهات مصداقی مخصص، لأن الابتلا لا شک فی اعتباره، اصل ابتلا که قید است مسلماً، بل شک فی تحققه بعد القطع به اعتباره فی صحت الاطلاع. این شد شبهه مصداقیه. ما فکر میکنیم مرحوم آخوند حرفش چیز دیگه ایه، نه از باب این که بره تو شبهه مصداقی که خود شیخ هم بعد تذکر میده، حالا شیخ گفت یمکن تمسک به اطلاق، شما یا آیا خون بگید در مقابلش نه لا یمکن در این شبهات. نه، اصلا این عبارت یه معنای دیگری به نظر میاد این مقدارش، که وقتی خود شیخ میگوید تقیید بالابتلا عقلیون، بنابراین نمی شود تقیید به نمی شود امر مطلق بمونه، پس یقینا قید خورده. خیلی ساده تر می کنیم اشکال را، رجوع به اطلاق جایی است که تقیید ممکن باشه و اطلاق هم ممکن باشه، صحت الاطلاق. ولی با توجه به اون بیان عقلی کردی اصلا اطلاق ممکن نیست، پس چجور تمسک به اطلاق بکنی؟ خیلی صاف و روشن آقای شیخ شما میخواید به اطلاق تمسک کنید؟ اصلا ممکنه اطلاق داشته باشه؟ نه، این قید عقلی که پدر مادر نمیشناسه که، همه جا میگه این مقید به این قیده، اصلا نمیتواند مطلق باشه تا شما به اطلاق تمسک کنید. این اشکاله. بله، اگر حالا بیایید تو این قلت و قلتای بعد برید سراغی که نه، این اطلاق قیدش چنین نیست، قیدش دونه دونه ای و موردیه، نه به یک عنوانی اطلاق خورده باشه، اون وقت میشه شبهه مصداقی. نه، این اشکال اول اینه که اصلا به اونجا نمیرسه. شما یه آقای شیخ که میگید در این موارد قید عقلیست، پس بنابراین جای اطلاق نداره، نمیتونه مطلق باشه تا بریم تمسک به اطلاق کنیم. حالا اینو هنوز دنباله داره، اطلاق مال خطابه، نمیتونه، مال عقل است و مال مقام فعلیته، بنابراین میشه دخزه به اطلاق کتاب به اصطلاح خطاب کرد تا برسیم به فعلیت یا نه، این حالا تو این قلت و قلتای بعدی روشن‌تر میشه. بنابراین به نظر میرسه این شبهه اولیه متن کفایه روی بیان مرحوم شیخی که شیخ جدا نکرد خطاب رو با فعلیت، که بعدم توجیه میکنیم، نه روی این. شمایی که میگید عقلا مقیدون، پس چطور میخواد عقل به اطلاقش کنی؟ نمیتونه مطلق باشه. اطلاق انما یسه، عقل به اطلاق، رجوع الال اطلاق، انما یسه در جایی که بشود مطلق باشه، اما در جایی که نمیتونه مطلق باشه چجور عقل به اطلاق کنی؟ عبارت خود مرحومه آخوندو در کفایه که ان الملائکه، بله، بعد میگه کان المرجع، اگر شد کفی زاله کان المرجع هو البراء علی عدم القطع بالاشتغال لا اطلاق الخطاب ضرورت انه، مرجعیت اطلاق خطاب لا مجال التشبث به اطلاق خطاب الا فیما اذا شک فی التقید به شیئین بعد الفراق عن صحت الاطلاق، بتونه مطلق باشه. لا فیما شک فی اعتباری فی صحته، که اگر غیر مبتلا باشه نمیتونه مطلق باشه. لا یسه اطلاقه، این عبارت شاید نیاز به اون تغییر عبارتی هم که مرحوم مشکینی میگه نداشته باشه، برگشت به اون حرف شیخ هم که خودش سبب کرده نداره، اونو مرحوم آخوند بعد در شبهه میکنه و از این جهت این خودش اشکالیست روی مبنای شیخ کرد. بعد آمد در حاشیه، ابتدای حاشیه، چاره ای نداریم برای دنباله بحث تکرار اینا، ابتدای حاشیه این است که نمیشه به غیر مبتلا به امر بکنه الا مقیدا، میگه از ابتلایت، از ابتلایت مقید به ابتلا و الا نمیتواند امر بکنه. شیخ اینجوری فرمود امر مطلق به اون نمیشود. مرحوم آخوند گفت این مال مرحله انشا نیست، انشا یمکن و اطلاقه، ولی در مرحله به اصطلاح فعلیت تقیید میخوره، مال مرحله انشا نیست این حرف. دو، اون یه مطلب. مطلب دوم در حاشیه باز فیرجع الی الاطلاقات انما یجوز، یه شبهه دیگه غیر از شبهه من متن کفایه، انما یجوز الرجوع الی الاطلاقات فی دفع قید کانت تقیید و بهی فی عرضه، اون قید در عرض اون اطلاق باشه. اینجا بحث فعلیت در رتبه بعد، تقیید هم مال رتبه فعلیت نه مال رتبه انشا، پس بنابراین انشا مسلم مطلقون. این دو. مطلب سومی که ایشون گفتن که مرجعها به شبهه مصداقیه، نه مرجعش به شبهه مصداقیه نیست، فان الحاکم عقل، عقل که رو عنوان حکم نمی کنه، عقل موضوع خودش را دقیقا تشخیص میده، در موضوع مشخص خودش حکم می کنه، حکمش موردیه، پس در یه موردی میگه اینجا لا یجوز الاطلاق چون غیر مبتلاست. جایی که غیر مبتلا نیست، شک داریم که مبتلا به املا، مورد شک، جاییست که نمیدونیم عقل حکم دارد یا ندارد. نه، عقل تا تشخیص نده موضوع ندارد. اگر شک داشته باشیم که مورد ابتلا هست یا نیست، عقل در اینجا حکمی نداره، دخالتی نمی کنه. عقل در اون جایی که لا یبتلا به میگه مستحکم. این سه. قسمت چهارم قسمتی است که در فواید الاصولشون هست. اونجا می فرماین اصلا نمی تواند خطاب مقید بشه، نمی تواند. نجس یجب الاجتناب عن، یجب الاجتناب عن. حالا چه مورد ابتلا باشه چه نباشه، چرا؟ برای اینکه وجوب الاجتناب عن نجس یه هیئت داره، یه ماده. اجتناب عن نجس، اجتنب عن نجس، یه هیئت امر است. هیئت اجتنب، یکی ماده مورد امر. اجتناب النجس، اجتناب النجس که در اینجا واقعا نجس و واقعا اجتناب و عدم الاجتناب داره، پس از نظر ماده تغییری درش نیست. اگر تغییر باشه باید در هیئت باشه. نه، از نظر هیئت هم مفاد انشا صرف بیان به اصطلاح دائیم، بیان مطلوب مولاست. این بیان هم که قابل تغییر نیست، مولا به اطلاقه داره میگه عمده و اطلاق الهیئه من التحریم الانشائی المطلق الغیر المختص به صورت الابتدا ابتلا. انشاء هم مسلم اختصاص نداره، اگه اختصاصی دارد و هازا غیر مبتلا ماره مرحله فعلیته. ماده علای حال مطلق، چه نجاست در دست شما چه نجاست در دست دیگری، این اجتناب نجسون مما یلزم الاجتناب ان. اما به شما میگه اجتنب. آیا این هیئت مقید؟ نه، هیئت هم مطلق، تقیید در مرحله فعلیت. که حالا این به یک لسان دیگه در عبارت قبلم آمده بود. عبارت های مرحوم آخون را خوب عنایت کنید. تقییدات، نه تقییدات عقلی. اینجا تقییدش به چیه؟ ببینید، شما میگید برای اینکه عقل نمیتونه، میگه نمیشه تکلیف کرد، الزام کرد، به اصطلاح کسی را بعث کرد به چیزی که یم به لا یم به سوء. بعث مال مرحله فعلیته، انشا صرفا یه بحث مفهومیه، اونیست که بیان میکنه مطلوب واقعیشو، اما الان هل نمیده. بله، مثل زنجیر میمونه. نه، اگر نه این میشه. حالا همینجا ممکن است انشا باشه و فعلیت نباشه، این دوتا ملازمه با یک دیگر نیستن قطعا. کثیرم ما یتفق، مواردی که میگیم انشا هست فعلیت نداره. شما میگید مثال عرفی شده که حج ان استطعت، الان انشاء هست یا نیست؟ اما فعلیت هم هست وقتی مقید شده به یه آینده. فعلیت الان نیست، فعلیت یعنی اون حالتی که داره الان حل میده، اون حالت در مقام اعتبار نه الان نیست. مرحوم آخون گفت پس چرا حالا گفت حجیه؟ گفت چون بعدا نمیشد بگه. این انگلتوت در بحث واجب مشروط در واجب وجوب مقدمه اونجا مطرح کرده. بله، پس الان انشا هست، انشا تغییر نخورده، در مقام فعلیت تغییر خورده. محصل کلام مرحوم آخون با شکلی که بیان کردیم با هم تهافتی ندارد، بلکه هر عبارتش مکمل عبارت دیگرشه از یک نقطه خاصی، و همش برگشت به این میکنه در واقع که تغییر مال مقام فعلیت است نه مال مقام انشا. پس بنابراین انشا مسلمن مقید و مطلق، اصلا تغییری درش نیست. ولی این اونی که به درد ما میخوره در مقام فعلیت، اون که اطلاق لفظ به دردش نمیخوره، چه بسا لفظ انشا مطلق باشه و فعلیت نباشد.
استاد میگه
ما مورد بحثمون
شک داریم، مورد اختلاف هست بله. در مقام انشا مقید نباشه مطلق باشه
باز دوباره برمیگردید به حرف قبلیتون، نه در مقام انشا هرچی هم تمسک به اطلاق بکنید دردی براتون دوانه میکنه. همه ادعاهای مرحوم آخون میگه این تغییرات مال مقام فعلیته، انشا هست اما فعلیت ندارد. به عبارت اخرى مقام شک کشی میشه که انشا داریم ولی نمیدونیم فعلیت داره یا نداره. اگر مورد ابتلا فعلیت داره، اگر مورد ابتلا نیست فعلیت نداره.
ما در مقام فعلیت شک داریم که ابتلا اومده یا نیومده.
بله
همون چون در مقام
انشاء اطلاق داشت اطلاق نه، اون اطلاق ملازمه با این اطلاق نیست. حالا حرف مرحوم آقون اینه، این اطلاقات اصلا مال اونجاست و اصلا به اطلاق لفظ نمیشه تمسک کرد.
میشه مقام انشاء بکشیم در
حالا باید ببینیم چه جوری بکشیم. این محصل مجموعه کلام مرحوم آقون در اینجا. حالا یه بحث این است که آیا این اشکالات مرحوم آخون درسته یا نه، یه بحث این است که آیا حرف مرحوم شیخ درسته یا نه. اما الاخیر در رابطه با اشکالات مرحوم شیخ، مبنای حرف مرحوم آخون رو اینه که اطلاق لفظ، اطلاق انشاء، شک در فعلیت رو که مرجع بحثه از بین نمیبرد و لذا قابل استناد نیست، به درد نمیخوره به انشاء تمسک بکنیم. مرحله انشاء با مرحله فعلیت دوتاست مسلمن. اطلاق الانشاء لا یکفی برای اثبات اطلاق فعلیت کثیرا، ما انشاء فعلیون، در انشاء هست، اطلاق داره، در حالتی که حکم نه در مقام فعلیت مقید است و نیست. شاید اولین اشکال مرحوم آخوندم بر شیخ در کفایه از همین جا شروع شده. تعبیر میکنم فَإِنَّهُ، خوب این تعبیر آخوند رو ببینید در متن کفایه، اینو هست که ببینید فَإِنَّهُ بِدُونِهِ، وقتی که شک در ابتلا و عدم ابتلا داریم، لا علم به تکلیف فعلی، به تکلیف فعلی علم نداریم، لاحتمال تعلق الخطاب به ما لا ابتلا به، تعلق الخطاب به ما لا ابتلا به. درست این جمله رو بهش دقت کنید، لاحتمال تعلق الخطاب به ما لا ابتلا به. خطاب رو فرض میگیره متعلق، اما متعلق باشه به اونی که لا ابتلا به، پس چی؟ خطاب رو که فرض کردید، لاحتمال تعلق الخطاب به ما لا ابتلا به، یعنی در عینی که تعلق الخطاب به فعلیت نداشته باشه. لأنه بدونهی لا علم به تکلیف فعلی لاحتمال تعلق الخطاب به ما لا ابتلا به، یعنی در ما لا ابتلا به ولو خطاب متعلق شده در این حال فعلیت نداشته باشیم. بله، و بر همین اساس خب اشکال بر شیخ و پایه گذاشته، پس رجوع به اطلاق خطاب چه درد میخوره؟ نه خطاب اطلاق هم داره، یقینا هم اطلاق داره، قید هم نخورده، ولی مشکل مقام فعلیته. این عبارات رو بذارید کنار هم، دقیقا به اصطلاح روشن بشه مطلب. ما حالا نمیدونم این بحث ها رو یه مقدار کنکاش میکنیم، آقایون ممکنه خسته هم بشن، تو دلشون هم قر بزنن، نگیم تعبیر نکنیم فوش بدن، شأنشون عجله، قر بزنن تو دلشون از این بحثا. ولی خب انشالله میخواید خودتون الان کفایه بگید، رسائل بگید برای افراد، اینها رو اگر کنار همون کفایه و رسائل هم یادداشت کنید لااقل به این دردتون میخوره. میبینیم مرحوم آخوند صدر عبارتش دقیقا فرض کرده، تقیید مال مقام فعلیت، انشا یا تقیید به اصطلاح انشا، اطلاق انشا هم اثری نداره تا بهش بتونی متمسک بشی و بگی مرجع اطلاق الخطاب. نه، اطلاق الخطاب دردی رو دوا نمی‌کنه. در متن کفایی اشارتاً کوتاه، در عبارت به اصطلاح حاشیه همینا رو هی مفصل‌تر بیان کرد. ولی کن حالا به مرحوم آخون عرض می‌کنیم، اگر پایه حرفتون این شد، اون ذیلش که عبارتتون لا فی ما شک فی اعتباره فی صحته، این یعنی چی؟ این به این صدر عبارت نمیخوره. صدر عبارت شما میگه جایی که لا ابتلاء به میتواند مطلقم باشه، اطلاق خطاب داشته باشه، اطلاق خطابم شاملش باشد. پس در اطلاق خطاب این شرط نیست ابتلاء. پس چرا لا فی ما شک فی اعتبار این فی صحته؟ از یه طرف در سعد میگید اطلاق الخطاب صحیحون ولو به ما لا ابتلاء به، ذیلش میگید شک داریم در صحت اطلاق خطاب، ولذا در اینجا نمیشه اخذ به اطلاق خطاب کرد. این دو تیکه صدر و ذیل رو با هم چیکارش کنیم؟ این یه اشکال بر کلام مرحوم صاحب کفایه در متن کفایه، خود همین متن کفایه این نیم صفحه اشکال بر شیخ بین صدر و ذیلش تفاوته. صدرش دارید صراحتن میگید احتمال تعلق الخطاب به ما لا ابتلاء به، یعنی صحیحون یمکن ولو در مقام فعلیت نباشد، مقید بشه. ذیلش دارید میگید نه، اصلا اینجا نمیشه اخذ به اطلاق خطاب کرد، برای که لا یسه ما نبود ابتلا نمیدون ما انشا هر دو داریم میشه خطاب یعنی انشا میدونم، پس ممکنه مطلق باشه، لفظم که قیدی نیاورده فمطلقم. حرف من چی شد بگو بعد اشکال کن.
شما می فرمان که یه بار بگیه که ما در واقع در مقام انشاء اطلاق داریم.
بله.
الان میگه در مقام اینجور برداشت کنیم در مقام اتصال نمیتونی تمسک به اطلاق.
نه نه نه، در مقام انشاء تمسک به اطلاق انشاء. این یه مطلب اشکال در کلام مرحوم آخوند با این صدر و ذیل. نکته دومی که اینجا حالا برای جمع کلمات شیخ و اینها مطرحه، مرحوم شیخ در عبارتش که سابقا خوندیم بله لا یسه و تعبیرشونه لا یس لا یعد خطاب و لذا یعد خطاب غیرهی، یعنی غیر مبتلا به، مستهجنن الا على وجه تقیید به صورت الابتلا. بعدم تکرار میکنه در کلماتش که دوران بین این است که این خطاب منجزن اولا الا ان هازا لیس به اولا من ان یقال ان الخطابات مطلقتون و انما یعلم تقییدها فی بعض الموارد و فی مورد شک نشک فی قبح تنجیز فنرجو الال اطلاقات. مرحوم شیخ در بیانش اول رو این پایه گذاشت، تکلیف در مورد ما لا یبتلا به مستعجم الا مع تقیید، بگه این ابتلایت این ابتلایت مثلا ابتلایت یا امثال اینها، تقیید اینه، در مقابل تقیید میگه تنجیز. این تنجیز تو عبارات های شیخ، نه اون تنجیز تو اصطلاح مرحوم آخوند در مراتب الحکم ال اقتضا و ال انشاء و ال فعلیه و تنجیز. این تنجیز اون تنجیز نیست، دو اصطلاحه، دو معناست. تنجیزی که شیخ میگوید در مقابل تعلیق، یعنی یه قید تو لفظ باشه این تعلیق، تنجیزی که مرحوم آخوند میگه تو عباراتش مرحله حکم بعد الفعلیت، که وقتی فعلیت نداشت تنجیزم نداره. این دو اصطلاح این جاهای مخلوط شده. حالا یا فعلیت رو بگه تنجیز، یا تنجیز چون بعد الفعلیت شک در فعلیت شک در تنجیزم هست، چون اون مترتبه بر اونه، اون مترتبه میدونم. بعد از اونه گاهی کلمه فعلیت رو میاره، گاهی تنجیز میاره. تنجیز تو کلمات مرحوم آخوند مرتبه بعد الفعلیت، تنجیز تو کلام مرحوم شیخ در مقابل تعلیقه. این دوتا با هم فرق میکنه. پس بنابراین اولا رو حرف شیخ، خب دوران اینه که یه امری معلقه یا نه منجزه، یعنی در حقیقت شرط داره یا نداره. خطاب مطلقون او معلقون، معلقنش تعبیر دیگریست از مقید. معلقون الا اذا ابتلیت بها، تعلیق بر او شده، هر گونه شرطی یه نوع تعلیق دیگه. میاد حرف شیخ رو اینجا معلقون. پس اینا هر دو مال مقام انشاءه، یعنی مال همون خطابه، مال همون سخنه. معلق اصلا نیورد، هی تنجیز و در فعلیت و منجز گفته، منجز رو آورده مرتبه بعد از اون. معلق در مقابل مشروطه، واجب مشروط و مطلق اونجا میگید، واجب معلق و منجز. تقسیماتی که در مورد واجب دارید در بحث مقدمه واجب، یکی معلق و منجز که نوعیست از شرط، اما شرط از لحاظی با هم فرق میکنه که اراده پشتش هست، یعنی اون شرطی که اراده بر حصولش نیست واجب مشروط میشه، اون شرطی که ضمن مشروطیت اراده بر حصولش هست واجب معلق میشه. نه میشه معلق، نه اون اصلا تناسب، دنیاشون دنیای مختلفیه. نه در مقابل چی؟ معلق و منجز به اون تعبیر شیخ، بله به تعبیر مرحوم آخوند، منجزی که در باب احکام مراتب اربعه هست، نه در مقابل منجز نیست، در مقابل معلق نیست. مرحله چهارم حکم بعد الفعلیه، یعنی قابلیت العقوبه. منجز یعنی قابلیت العقوبه. اجازه بدید دارم مرحله چهارم، نه من وقتی است که تنجز دارد همه اینا گذشته، هرچی هست. اگر منجز مطلق بوده فهوه، اگر هم مقید بوده قیدش حاصل شده، حالا شده معلق، حالا شده منجز. نه اون مرحله نیست، در این تقسیم نیست، نه اون در همون اینا بله، ولی این تعلیق و تنجیز شیخ مال همون مرحله انشاءه که بعد میرسه به فعلیت و کذا. شیخ آورده تقیید را مال مرحله انشاء، همطور که در شبه اول عرض کردیم. مرحوم آخوند خواست رو همین مبنا هم اشکال کنه به حرف شیخ، ظاهرش اشکال اول مرحوم آخوند رو این مبنا بود.
بعد از مرحله فعلیت چی میگه؟
تنجیز میگه. مرحله در این کلمه، این اصطلاح در کلمات شیخ نیست. اصلا اصطلاح فعلیت و تنجیز به این مراحل اربعه حکم مرحوم آخوند، این از ابداعات مرحوم آخونده، در کلمات شیخ نیست این مسئله به این اصطلاح، ولو احکامشو برش مترتب کرده، آثارش رو داره، ولی این اصطلاح در کلام شیخ نیست.
اصلا تو بین تنجیز و فعلیت چیه که این دو
فعلیت اونجاییست که الان اراده پشتش، اراده که پشتشه. گاهی بهش هیست که عبد اگر انجام نده قابلیت عقوبت دارد و گاهی عبد قابلیت عقوبت نداره. الان اراده دارد ولی عبد قدرت نداره، نمیتونه عقابش بکنه. اراده دارد ولی عبد جاهلون، نمیتونه عقوبتش بکنه. فعلیت داره، الان اراده داره، داره دلش هم میسوزه. وقتی بچهش تو دریا افتاده داره غرق میشه، داره آتش میگیره، این معنای اراده قلب میشه. ولی نمیتونه عبد رو عقاب کنه. به عبد میگه بگیرش تو دریا شنا کن، بگی میگه من بلد نیستم، حالا چیکارش کنه؟ این مقام فعلیت و تنجز دوباره. بنابراین اولین بحثی که میاد طرح نظر شیخ، که بحث شیخ بحث تعلیق و تنجیزه، نه بحث فعلیت و تنجیز. حالا که اینجور شد، بنابراین شبهه ای نیست که میتونه به اطلاق خطاب تمسک کنه. اطلاق داره خطاب، خطاب که اطلاق داره، قید که نخورده. تعلیق شیخ اینه که خطاب یه قیدی پیدا کنه، اما فرض نه در این مورد خطاب قیدی پیدا نکرده، و یا من شک دارم که در اینجا قیدی داره یا نه. قیدش به بعد به دلیل آخر ثبت املا، ولی خطاب مطلق فالمرجه و اطلاق الخطاب. گفت اعتق رقبتن، بعد نمیدونم به دلیل دیگری ثبت این که باید مؤمنه باشد املا. در مورد رقبه شک میکنم آیا باید مؤمن باشه یا نه، یعنی شک که در تقییدش دارم، چیکار میکنم؟ به اطلاق خطاب تمسک میکنم. بنابراین جای چرا
فعلیت مقید
نه فعلیت باشه، مرحله بعد، مرحله بعد. حالا اجازه بدونه
شما به اطلاق تمسک میکنید برای اینکه بگید اراده جدیه مطابق اون اراده.
بله
نمیتونید
نه آقا چون کی به اطلاق خطاب به این معنا گرفتیم. اطلاق خطاب همینه که میگیم در مقام خطاب، یعنی در حکم انشائی، حکم انشایی نه حکم فعلی. آیا در حکم انشایی تقییدی واقع شده یا نه؟ اگر همونجا اول میگفت به اصطلاح میگفت اجتنب نجس التی به ایدیک، یا نجس التی ابتلیت بها،
شما از نگفته میخواید خواسته برسید.
نه بعدش اون مرحله بعد،
نه
حالا نه نه اون مرحله بعد عرض میکنم، حالا اجازه بدید. بنابراین قیود کثیرم ما در همون مرحله انشا هست. بله یه وقتی در مرحله انشاء در لفظ چیزی نیامده، میگیم آیا گفت مؤمنه یا نه، آیا مرادش مؤمنه هست یا نیست. مراد انشائیش، بازم مراد انشائی نه ارادی، مرادش هست مؤمنه یا نه، میگیم اگر بود میگفت، نگفت اطلاق داره پس مرادش نیست. کار اطلاق همینه، به اطلاق لفظ تمسک میکنیم برای کشف مراد، نه کشف فعلیت. اینی که الان از این جمله چی اراده کرده، حالا ارادهش، اراده بالفعلش، از این مورد اصطلاح رو عوض کنیم، چی قصد کرده از این جمله؟ حالا به این مقداری که میخواد خطور بده چی بوده؟ با این قید بوده یا به این قید؟ گفت مؤمنه یا نگفت مؤمنه؟ اینجا هم گفت از ابتلایته یا نگفت؟ اینجا قابل رجوعه همه اینجور چیزا. خود همین جمله معروف حج این استطاد للناس لله علی الناس حجل بین من استطاد، این یه جمله انشائیه، قیدم داره، قیدش هم همین قدرت و استطاعت و امثال این هاست. پس نمیشه خطاب رو مقید کرد. چرا؟ لا مانع من تقیید الخطاب، میتونه خطاب رو مقید کنه.
مشکل لغویته،
لغویت نیست،
لغویت نبود میگفتن میشه خطاب.
بله خطاب پس میشود، شما میخواید به دلیل عقل تغییرش بزنید. همین بسیار خوب، بسیار. حالا دلیل عقل اینجا شک دارید که هست یا نیست، چون نمیدونید از مصادیق این ابتلاد هست یا نیست. مورد ابتلاست، دیگه خطابم نمی، عقلم نمیزنه تخصیص. رجوع به اطلاق جاش همینه که لفظ قید نیاورده. حالا اینجا یا این قید هست اینجا یا نه، اطلاق خطاب تمسک میکنه. بله اگر توی خطاب قید زده بود از ابتلاق، این میشد شبهه مصداقی مقید، این مورد شک.
مگه استهجان عقلی باعث نمیشد خود خطاب مقید؟
نه نه نه، صحبت در همینه. مرحوم شیخ یا مرحوم آخوند، مرحوم آخوند بیشتر، شیخ روی نه، مرحوم آخوند خودش مکرر گفت که این مال من فعلیت.
پس
حالا ببینید، حالا شیخ همینه آمد رو این که این استهجان اگر باشه نه خطاب نیست، اگر نباشه خطاب هست. آیا این قید خورده خطاب املا فرض شک مونه؟ آیا معنای اجتنب عن النجس دنبالش هست که الا فی هذا المورد، که این مورد مورد استهجانه یا نه، این مستهجن نیست مورد ابتلا هست پس الا فی هذا المورد نداره، چون این کلمه نیامده نگفته قید نزده، میگیم این قید نیست، الا فی هذا المورد رو ندارد، پس اطلاق الخطاب متبع متبع اون اطلاق الخطاب. این از نظر بیان مرحوم شیخ. میاییم رو بیان مرحوم آخوند که این رفت که آقا این قیدا مال مرحله فعلیته، مال مرحله فعلیته. خوب دقت کنید، یه جاهایی به طریق نظر عرف میگیم چون که صد آمد نود هم پیش ماست. بله در مرحله فعلیت عقل تقیید میزنه، عقل درک میکنه و تقیید میزنه، این به جای خود. اگر تقیید مال مرحله فعلیت باشد بل لا یثبت تقیید به اصطلاح خطاب، یمکن ان یکون الخطاب مطلقا، یمکن، اما لا یمکن که خطابم مقید بشود، اینم میتونید اثبات کنید؟ لا یجوز که خطابم مقید بشه، در اون بیان دومی کرد، بیان اول در حاشیه ادعا کرد لا یجوز، بله لا لا یوجب و لا یجوز کما سرنون به لا یحسن انشاء الحکم لا یحسن التقیید بذالک بل لا یجوز.
تقیید در مرحله فعلیت حاصله، آخون میگه آخه چرا ما در مرحله تقیید بزنیم؟ کار بی ثمره است.
چرا؟ حالا مخواهیم همین، حالا اینو بگی، حالا اینو اجازه بدید، حالا اینا دونه دونه بگی، خوب دقت کنید اینا رو. چیزیست که اگر من خودم نگم عقلم میگه، حالا این لا یجوز که خود من بگم چرا؟ ثمر داره، برای این کسی که متوجه این مبانی عقلیه نباشه زودتر میفهمه.
این مسئله ظاهرا خیلی روشنی،
نه هیچ روشنی، نه 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 نه, نه. همچی حالا همینو اگر بگه مولا جلو دهنشو میبندید؟
نه میگیم مولا
خوب میخواد به قول معروف میخواد خوب شیر فهم کنه، اشکال داره؟ لا یجوز. به این نکته خوب عنایت کنی. درست است که اگر خطاب مطلقم باشه عقل تقییدش میزنه در مقام فعلیت، ولی حالا اگر از اول خودش مولا، مولای حکیم خودش این تقیید رو هم بیان کرد، میگه من خودم عقلم اینو میرسه، از اولم دارم بهت میگم از ابتلای تیلی، این میگیم چرا گفتی؟
این نکته
حال بله نه خیلی خوب بله از ابتلایت، حالا همونم یه وقتی شد همونم مبتلا به، حالا بس در این فرض قضیه. آیا کلن کلن در بحث‌های فقهی همه جا، نه در این خصوص اینجا، اون جاهایی که برمیگرده به قدرت، اگر قادر نیستی عقل میگه تکلیف نیست، حتما خطابم به خطاب نمیتونه مقید بشه، انقدر تعالی ذالک، این انقدر تا که دو روایات هم زیاد داریم، با اینکه قدرت شرطون عقلی مسلم در مقام فعلیت مقیده، در مقام انشا هم میتونه مقید باشه میتونه نباشه، میتونه شدنیست. اون وقت اگر شدنی شد و از عوض میشه، بله اطلاق داره خطاب، اطلاق الخطاب بحث فعلیتش مرتبه بعده، اراده مولا قطع نظر از این بحث، همه جا خطاب سله، خطاب سوم، خطاب نمیدونم چی، همش خطابه. اون چی که در دست ماست کلن خطاباته. از کجا میفهمید این احکام فعلیون؟ آیا شما یه سیم ارتباطی خاصی با خدا دارید که میدونید الان ارادش بالفعله یا نه؟ از کجا میفهمید فعلیون؟ دلالت الفاظ خطاب بیشتر از همون مدلول لفظیش اراده استعمالی بیشتر نیست، با همه اطلاق و تغییرش اراده استعمالی است، اما اراده جدی که اون فعلیته از کجا در میاد؟ در چند جا آقایون اشاره کرده، مرحوم آخون گفته، آقایون هم قبول کردن بعد از این بحث فعلیت، بله وقتی که لفظ مطلق بود، اراده استعمالیش مطلق بود، حجتون عرفن بر اراده جدی، یعنی یک بنای عقلاست بر این که چیزی را که کسی گفت اراده استعمالیش که روشن شد، مطابقت الانشاء والجد، اصالت و تطابق بین انشاء مراد استعمالی و الجدی. اینا به تعبیرات مختلف تو کلمات مرحوم آخوند و دیگران آمده، اصالت و تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی، این میشه حجت، این اصل عقلایی، حجتون بر این که فعلیتش هم همینه. بله قید نکرد فعلیتش زائین حجت برش داریم، عقل میاد این حجت رو تخصیص میزنه، میگه نه در اینجا فعلیت نیست. خب پس در لفظ قابل اطلاقه، قابل تغییرم هست که مولا همینو از اول خودش لحاظ کنه و قید بزنه، مثل حج من استطعت. خب حالا پس چی بگیم با این حرف؟ چه اشکالی بکنیم بر کلام شیخ؟ اطلاق الخطاب هو المرجع. وقتی مرجع گفت لفظ از نظر استعمالی، از نظر انشائی اطلاق دارد، حجتون بر اراده جدی، که الان در این مورد اراده جدی هم هست، رفع شک میکنه. شک ما در اینه که اینجا الان اراده جدی هست یا نیست. اگر مورد للابتلا اراده جدی هست، اگر مورد ابتلا نیست اراده جدی نیست. چون شک دارم که مورد للابتلا الان در این موضوع اصل استعمالیش هست، استعمالیش هم مطابق للاراده جدی شامل اینجا، پس اینجا هم اراده جدی هست. بل روی مبنای مرحوم شیخ گفتن اگر چنانچه که بحثی را مطرح کردن، دلیل گفت به این که مثلا لعن الله بنی امیه قاطبه، به عموم این لفظ تمسک می کنیم و میگیم عمر ابن عبدالعزیز هم لم یکن مؤمنا فی الجمله و خاطر تو هست این بحث. اینجا بعد از اخذ به این اطلاق لفظ و از اطلاق لفظ حجت بر اطلاق اراده، خودش میشه حجت بر این که بس اینجا مورد للابتلا، از مصادیق مورد ابتلاست. تخصیص هم چی؟ اگر خورده باشه تخصیص، اگر این است که این مورد ابتلا نباشه شک داریم. اگر چنانچه مثالایی که اونجا، اگر گفت اکرم جیرانی، میدونمم این جیران جیرانی است که باش دشمن نیستن، بعد یک کسی شک میکنم که آیا این عدوه او حبیبه، میگیم عموم اکرم جیرانی شاملش میشه و از همینم کشف میکنیم که نه این عداوتی نداره باشه. اینا رو که اونجاها دیدید که یادتونه، اینجا میشه یکی از مصادیق اون بحث. پس روی این حرفا و روی این مبانی مرحوم شیخ میتونه بگه بله اطلاق الخطاب هست و خطاب میتونست مقید بشه و ظاهرا قیدی در اینجا نداره، و اگر چنانچه به اصطلاح وقتی قید نشد به اطلاق تمسک میکنیم، میگیم پس اینجا حکم هست، حکم اجتناب، و از اون اطلاق هم کشف میکنیم که پس این در واقع خارج از محل ابتلا نیست، مورد للابتلا. این محاسبات رو چجور کنیم؟ اشکالات مرحوم آخوند رو با این محاسبات چگونش کنیم؟ حالا بله در اینجا وقتی بیشتر دقت کنیم دو حالت، یه وقتی این از حکمی که صدر و ما تو این داریم شک میکنیم یه حکم موردی خاصه، یعنی خطاب خصوصیه، یه وقتی این است که نه یه خطاب عمومیه یا ایها الناس اجتنبوا النجس، یه وقتی نه امام پیغمبر خدا به من رو میکنه میگه اجتنب عن النجس. این دوتا آیه یکسانه در این محاسبات و تفاوتی نمیکنه یا تفاوت میکنه؟ اینا رو حالا با این اراضی کردیم روش فکر کنید، مطالعه کنید، انشالله فردا بیاری خدا. نه هم مورد مخصص نمیدونیم، مورد مخصص نیست، معنیش این نیست که عام باشه، در حد خودش دلالت میکنه، بله مخالفت یک عام دیگری باش منافات نداره.